بسم الله الرحمن الرحیم. معنا شناسی، علم تأویل، معنای معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 12. 140. پس از التقاط هم عرصی جاهلانه و نشانی عقب نشینی علمای دینی است که عملاً دین را در پستو و فراموش خانه حوزه ها محبوس می کنند تا به گمان خود آن را محفوظ دارند. حالان که دین در عرصه حیات اجتماعی و تضارب آرا است که حفظ می شود و می بالد. مگر اینکه فرد یا گروهی با توسل به مفاهیم دینی بخواهد مال و جان و نوامیس و عزت مردم را مورد تجاوز قرار دهد، که اتفاقاً به تجربه معلوم شده که داعیان اسلام ناب خطرناکتر بودند، مثل طالبان که اسلام را در افغانستان به مهلکی کشیدند. 141. دین و معارف توحیدی در هر عصری اگر نتواند زبان و منطق و فرهنگ زمان خود را بیابد و در قالب آن با مردم ارتباط برقرار نکند، به قهقرا می رود و به راستی سکولار می شود، همانطور که شده است. 142. ما باید نشان دهیم که همه دستاوردهای معنوی و حکیمانه و علمی و فلسفی بشر در طول تاریخ که در خارج از قلمرو دین حاصل آمده است، کمال و تعالی و ثمری حقیقی و نجات بخش خود را فقط با توسل به معارف الهی به دست می آورد. 143. باید نشان داد که دین فطری و امی ذاتاً با دین عرفانی و قرآنی و وحیانی همسوست و بایستی معارف حقی بشری را با معارف توحیدی و وحیانی گره زد و آن را در خدمت احیای معنوی بشر گرفت، و این تلاشی است که ما در آثارمان به آن مبادرت کرده ایم. 144. در اصول کافی مواجه با صدها مورد از تلقین ذکر از جانب امامان به مؤمنان هستیم که این مقدمه‌ای بر معنا شناسی است که البته اگر به همراه معرفت و اخلاص و تمرکز نباشد، نه تنها خاصیتی ندارد که موجب نفاق و جنون می شود. 145. معضل تلقین ذکر در شرع و نیز در طریقت عرفانی چیزی جز روی کردی عرفانی به معنا شناسی نیست. فی المثل گفته شده که اگر کسی 10 بار بگوید یا الله، دعایش مستجاب می شود. مشابه همین مسئله درباره صدها آیه و اسمای الهی در احادیث ما وجود دارد که متاسفانه جز کاربردی خرافی و ابزاری ندارد و حاصلی معکوس به بار آورده است، زیرا اصلا این معنا درک نشده است و علمای ما هم یا خود نفهمیده و یا برای مردم شرح نکردند. 146. فی‌المثل این آیه از قرآن را بنگرید که خود یکی از زمینه‌های نفاق و خرافه در میان مسلمانان بوده است. ادعونی استجب لکم، یعنی بخوانید یا دعوت کنید مرا تا به شما پاسخ دهم. ولی این آیه عرفانی که شاهراه معنا شناسی و کشف و شهود عرفانی در قرآن است، به عنوان دکان کسب و کاری به درگاه خداوند شده است و به این معنا تلقی شده که هرچه می خواهید بگویید تا به شما بدهم: پول، ثروت، قدرت، شهرت، شهوت، آرزوها. و چون هرگز این نگرش به حاصل نمی رسد، لذا موجب برباد رفتن ایمان شده و ایجاد نفاق می کند. در حالی که منظور این است که مرا به اسمای من بخوانید تا این اسما در وجودتان تبدیل به جوابی نورانی و روحانی شود و این به معنای اجابت دعوت از خداست در خیشتن. 147. ما میپنداریم که مثلا رحمت خدا را طلب کردن به معنای افزوده شدن ثروت و شهرت و سلامت دنیای ماست، در حالی که کسی که خالصانه و با معرفت خداوند را به اسم رحیم بخواند، واژه و معنای رحیم در دلش شکوفا شده و وجودش را غرق در نور رحمت می کند و از دنیا بی نیاز ساخته و خود مهد رحمت برای خلق می شود و در واقع خودش به درجه انسانی رحیم می گردد. این است معنای دعای معروف در قرآن و اصلا هر دعایی و ذکری جزی نیست. 148. پس می‌بینیم که معناشناسی از اصول و ارکان همه مذاهب الهی از قدیم تا کنون بوده و اساس دعا و نماز و نیایش است. ذکر در قرآن که شاه واژه همه مفاهیم قرآنی است و اصلا قرآن کتاب ذکر است، دقیقاً به همین معناست. یعنی قرآن کتاب معناشناسی است و معنویت در دین جزی نیست و دین بی معنویت و معناشناسی مهد خرافه و نفاق و تخدیر و مذهب ضد مذهب و کانون سلطه شیطان در بشر است. 149. کسی که خدا خدا می گوید ولی منظورش نان و آب و خواسته های دنیوی است، این همان شرک است که قلمرو به ابطال دین در بشر است و مهد خرافه و نفاق می باشد. ولی اگر کسی خدا خدا می گوید و منظورش از خدا نان نیست، آنگاه وارد بر عرصه معناشناسی و ذکر شده است و واژه خدا در دلش موجب انفجار نورانی و روحانی می شود و او را انسانی نورانی و روحانی می سازد و خدا در او حاضر می شود و انسانی خدایی می گردد. 150. این رساله که پیش روی دارید در حد اطلاع بنده نخستین رساله ای اصولی و بنیادین است که علم تأویل یا هرمنوتیک اسلامی یا به قول اروپایی ها علم سمانتیکس دینی به نگارش آمده است که برای همه مبتدیان این علم قابل استفاده است و بلکه برای علمای دینی هم چه بسا تازگی دارد و این گامی در تولید علوم اسلامی است. 151. چه بسا علما و روحانیونی که از علمی و منطقی کردن و مفهوم سازی معارف کلیدی دین به زبان عامه هراس دارند. به نظر بنده بیش از آن که ناشی از خطر التقاط و تحریف دین باشد، حاصل بخل و دکانداری دینی می باشد. از همان نوعی که در مقابله با دکتر شریعتی شاهدش بوده ایم. 152. دکتر شریعتی را بایستی از پیش کسوتان تولید علوم اسلامی و معناشناسی عرفانی در عصر ما دانست که با شجاعت تمام این راه را گشود و ما در ادامه همان راه در حرکتیم، هرچند که این راه نوین سال هاست که مورد تهاجم و تخریب واقع شده است و قربانی عظیمی نیز داده است. این راه در طول تاریخ همواره خونین بوده است و عرفا با خون خود این راه را مفتوح نگه داشتند. 153. دشمنان قسم خورده معناشناسی عرفانی چه کسانی هستند؟ بدون شک کسانی که از نفاق و شرک و خرافات مردم تغذیه می کنند و راز بقای آنهاست این ظلمت واژه ها و مفاهیم کهن و قدسی مذهب. تجارت این مفاهیم و الفاظ در بسته و لاک و مهر شده و افسانه ای در طول تاریخ همواره در دست ملایان مذاهب شرک بوده است. 154. طبق روایات دینی نخستین کسی که حامل علم تعبیل و معناشناسی عرفانی بود حضرت آدم بود که خداوند همه اسماء خود را در او نهاد و عداوت ابلیس با آدم فقط از این رو بود و بس. و لذا همه مکرها و دسیسه های شیطان با آدم این است که چگونه او را از این علم باز دارد و به خرافه و پرستش الفاظ ظلمانی بکشاند و منافق سازد. ولذا نخستین دشمن و دشمن دائمی علم معنا شناسی شیطان است. ولذا هر که با این علم عداوت کند شیطانی است. 155. طبق روایات دینی نخستین کسی که این علم را تعلیم داد و اشاعه نمود نیز حضرت ادریس بود که به زبان یونانی هرمس نامیده می شود و علم هرمنوتیک هم برآمده از این نام است و می دانیم که مردمان چه بلایی بر سر آن حضرت آوردند و بارها او را به اشکال گوناگون کشتند و خداوند زنده اش کرد و عاقبت به ملکوت آسمان ها عروج نمود و از انبیای زنده است. همچون مسیح علیه السلام که در تاریخ بارها بازگشته است و در واقع عرفا و علمای این علم به مثابه رجعت مکرر حضرت ادریس بودند. 156. علی علیه السلام را بایستی به نوعی ادریس زمان خودش دانست که در این علم منحصر به فرد بوده است و همون می فرماید که واژه ها در نزد اهل معرفت زیر و رو می شود. این یکی از مراحل اولیه علم معناشناسی و تعبیر است. 157. واژگونسازی مفاهیم واژه‌ها که به معنای انقلابی در ذات فرهنگ و اندیشه و معرفت بشر است و به معنای راستین انقلاب فرهنگی است از رسالت عارفان در هر عصری می باشد که موجب احیای معنویت و انهدام ظلمت و نفاق معنوی می باشد. زیرا یکی از ویژگی‌های نفاق فکری امانا واژگون سازی مفاهیم دینی است که عارفان یک بار دیگر این مفاهیم وارونه را واژگون می‌کنند و بر جای خودش قرار می‌دهند که این به معنای عدالت فرهنگی و فکری و معنوی است. زیرا به قول علی علیه السلام عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی بر جای خودش می باشد. 158. بنابر این شاهدیم که معناشناسی و تعبیل چه رابطه تنگاتنگی با عدالت در ریشه ای ترین مفهومش دارد که عدالت مفاهیم است. زیرا ظلم در مادی ترین صورتش که استثمار و ستم اقتصادی و ریاست در همه جا دقیقاً دعوی عدالت و مساوات می کند و دم از رفاه و پیشرفت می زند. در واقع آنچه که در نزد عامه بشریت و مخصوصاً جوامع منافق عدالت نامیده می شود این ستم است. همانطور است در باره آزادی و سایر مفاهیم کلیدی فرهنگ و اخلاق. 159. بنابراین یک انقلاب عادلانه و نجات بخش ممکن نیست الا بر اساس یک انقلاب در معنا و انقلابی هرمونوتیکی در جامعه، همانطور که مثلا انقلاب اسلامی ایران حاصل تلاش های هرمونوتیکی و معناشناسی کسانی چون دکتر شریعتی بود که متاسفانه پس از پیروزی از حرکت بازی ایستاد و بلکه دچار ادابت و انکار شد که موجب این همه بدبختی گردید. 160. مهمترین و ریشه‌ای ترین موضوع از انقلاب هرمونوتیکی و تعبیری کلمه وجود است که جایش را به عدم می دهد و لذا به لحاظ عرفانی راه معناشناسی را وادی یا سیر فنا هم نامیدند. زیرا آنچه که در نزد عامه مردم وجود نامیده می شود فناست و بالعکس. این اولین گام در معناشناسی است که همه الفاظ و مفاهیم را شامل می شود، از جمله کفر و ایمان، ظلم و عدل، محبت و شقاوت، خدا و شیطان و خیر و شر و باید و نباید و راست و دروغ. 161. مجموعه آثار ما این مرحله از انقلاب تعبیری و هرمونوتیکی در معناشناسی را به انجام رسانیده است. 162. علم تعبیر و معناشناسی در واقع علم رستاخیز کلمه است. 163. در میان همه اصطلاحات موجود در فلسفه اروپایی، هیچ یک را به تنهایی مترادف با علم تعبیر و معناشناسی نیافتم و لذا مبادرت به ابداع اصطلاح لوگوسوفی نمودم. در فلسفه یونانی، لوگوس مترادف معناست و صوفی هم مترادف حکمت، شناخت ذاتی و راز می باشد. همانطور که مثلا لوگوتراپی را عرفان درمانی ترجمه کردم، هرچند که عرفان درمانی دارای مفهوم بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر است و لوگوتراپی فقط گامی مقدماتی در عرفان درمانی تلقی می شود. این مسئله شامل حال هرمونوتیک و سمانتیکس هم در قبال علم تعبیر و معناشناسی عرفانی می شود. پس این مترادفات اصلاً به معنای این همانی نیست. این به معنای حول دادن و کشانیدن معارف بشری به سوی معارف الهی است و پیوند زدن ذهن بشر به ذهن خداست. 164. آنچه که زندگی دینی و معنوی نامیده می شود، چیزی جز بسترسازی و آمادگی وجودی برای ورود به معناشناسی نیست. دین و شریعت و عباداتی که موجب ورود فرد به معناشناسی و علم تعبیر در درجات نشود، همان مذهب نفاق است که کفر ریایی و بلکه کفری تو در توست که بدترین دشمن دین و معنویت است. 165. احکام عملی دین و فضائل دینی موجب شرک زدائی و صفت زدائی از نفس و روان و اندیشه انسان می شود و آنگاه نماز و عبادات و ذکر و دعا همان آستانه معناشناسی و علم تعبیر است. و این است که در قرآن فقط مؤمنان امر به اقامه صلات شده اند و نماز غیر مؤمنانه موجب فویل للمسلین است و و انسان مؤمن انسانی است که دارای زندگی صادقانه و با عصمت و عزت نفس و تقوا و عدالت و گذشت و سخاوت و قناعت و صبر و جهاد با ستم و مراقبه نفس است. و چون این انسانی است که در خدا خدا گفتن خود خدا را منظور دارد و نه چیزهای دیگری. و چون این انسانی در بکارگیری و ذکر اسمای الهی و نماز بر دانشگاه معناشناسی و تأویل مفاهیم الهی قرار می گیرد. 166. فهم اروپاییان در عصر جدید، یعنی کسانی همچون حسرل، هایدگر و امروز پالمر که در رأس جنبش هرمنوتیکی و پدیدار شناسی و راستانه عرفان و علم تأویل اسلامی قرار گرفتند، به قدری پیچیده و مجرد و گاه مالی خولیایی است که ما را به یاد علم جعفر و علوم غریبه و خفیه در هندوستان می اندازند که گاه با مفاهیم اسلامی هم مخلوط شده است و التقاط یعنی این که علمای متعهد ما در قبال آن ساکت بودند، در حالی که این التقاط هندی اسلامی مهد اکثر خرافات در جهان اسلام بودند که گاه دعوی عرفان و اسرار الهی هم می کند. و از این معجون در طول تاریخ تا به امروز جز شیادی و فریبکاری حاصل نیامده است و در غرب هم کمابیش با توسل به جوکیگری هندی چون این وضعی رخ نموده است که مکاتب رنگارنگ عرفانی موج نو حاصل این مالی خولیا و التقاط جنون‌آمیز است که در کشور ما هم پیروانی دارد. دکانهایی که دارای درآمد سرشاری می باشند که یکی از آنها انرژی درمانی و عرفان حلقه است. 167. تمام بنبست جنون‌آمیز مکتب پدیدار شناسی و هرمنوتیک در اروپا حاصل انکار احمقانه دین و معارف توحیدی است. فلزا تعاریف بسیار مشعشع هستند ولی عملاً از آنها هیچ بر نمی آید الا بحث های آکادمیک. 168. هایدگر که از خدایان پدیدار شناسی و هرمنوتیک است، به وضوح در تعریفش از این علم بسکوهن و منقرض شده که قصد احیایش را دارد، از نوری سخن میگوید که در ذات واژه هاست که خود به خود آشکار می شود و ذات مفاهیم را معجزه‌وار پدیدار می سازد. ولی هرگز قادر نیست که از ماهیت این نور کمترین تعریفی ارائه دهد و لذا عاقبت متوسل به اسطوره شناسی یونانی و خرافات عهد دقیانوسی می شود و این عجب است. 169. هرمنوتیک و پدیدار شناسی اروپایی در تبیین فلسفی بسیار پیشرفته است، ولی در تدوین ایدئولوژیک و ارائه راهکار و روش شناسی کاملا عقیم است، زیرا دین و عمل دینی و تزکیه نفس و تحول روحانی را منکر است. 170. کفر و الحاد فلسفه اروپایی تا آنجاست که پدیدار شناسی و هرمنوتیک را به کلی از علوم انسانی جدا ساخته و تبدیل به یک فن مجرد نموده که فقط بازی محض با الفاظ است. و این بدان دلیل است که اگر بخواهد این علم را که انسانی ترین علوم است در جایگاه انسانیش بنشاند، مجبور است که الوهیت و اشراق و روحانیت را به میان بکشد و دین را تصدیق کند و چون انکار می کند لذا عقیم شده است. و این علم از زمان حسرل تا کنون حتی یک گام به پیش نرفته است. و این وظیفه یک عارف مسلمان است که اروپا را از این تعصب کور نجات بخشد و محصول فرهنگی آن را با معارف اسلامی پیوند زند و متفکران اروپایی را هم نجات بخشد. 171. عقلانیت محض متفکران بزرگ اروپا و خاص آلمان را به آستانه دین و عرفان کشانیده است، ولی چون هنوز در انکارند در پشت درب آن مانده و مرده اند. این بدان معناست که معرفت محض غیر دینی هم به دین و معارف توحیدی می رسد، همانطور که خداوند هم عاقلان را لایق دینش می داند. 172. اسرل و هایدگر و گادامر در پدیدارشناسی و هرمنوتیک از معجزه‌ای به نام ترانستانس سخن می گویند که موجب تجلی ناگهانی ذات پدیده‌ها و معانی می شود که نورانی است، و این همان اشراق و تجلی ذات است که بدون ایمان و عرفان عملی ممکن نمی شود. آنها فهمش را دارند و عملش را ندارند، و ما مسلمانان عملش را داریم و فهمش را نداریم. از پیوند این دو هر دو بحری عظیم می‌یابند که یکی از بحرهایش وحدت فرهنگی اسلام و مسیحیت است و یا اسلام و غرب. هرچند که ما در عرفان و قرآن و احادیث ائمه اطهار دریایی از معرفت داریم که از آن غافلیم و ذاتاً از اروپا بی نیازیم، ولی اروپا بیانی مدرن دارد که ما نداریم. بنده در مدرنیزه کردن منطق عرفانی و دینی بدون استفاده از فرهنگ فلسفی غرب و فقط با اتکا به معارف امامیه موفق به تبیین ایدئولوژیک به زبان امروز جامعه اسلامی شدم، و این بدان معناست که این شدنیست و باید کار کرد و اتکا به نفس اسلامی داشت که متاسفانه اکثر علمای ما ندارند و لذا از معارف فلسفی غرب می هراسند که مبادا کم بیاورند و از دست بروند. 173. آنچه که امروز در جامعه ما به تولید علوم اسلامی موسوم است، در به ورودش جز معناشناسی و علم تأویل نیست. مطالعه و درک هرمنوتیک و پدیدارشناسی اروپا به ما این شهامت را می دهد که به منابع اصیل تأویلی و معناشناسی خود رجوع کنیم و حراس تهجر نداشته باشیم. اگر چنین کنیم، نخستین گام را برداشته ایم، وگرنه به مانند آقای رحیم پور اسقدی از یک طرف دم از تولید علوم اسلامی می زنیم و هیچ کاری جز تحقیر پدیدارشناسی و هرمنوتیک اروپا هم نداریم، و گویی در اثبات این امر که علوم غربی از اسلام بهره گرفته اند می توان دارای هویتی مدرن شد و جوانان را از پوچی نجات داد. 174. اگر بزرگترین مشکل معنوی جوامع اسلامی امانا بی هویتی حاصل از نفاق است، این نفاق بین معنویت و معناشناسی ماست. معنویت بی معنا، این است کل مسئله ما. 175. یکی از کلیدی ترین مفاهیم عقیم شده و منافق و مالی خولیایی در فرهنگ ما همین واژه معنویت است، یا که به دلیل بی‌معنایی تبدیل به مقادیری ادا و اطوار و نمایشات سینمایی و تئاتری شده است. 176. شاید هیچ جامعه و فرهنگی امروزه در جهان به اندازه جامعه ایرانی دچار بحران واژه معنا نباشد. هیچ معنایی به اندازه خود واژه معنا در فرهنگ اسلامی و خاص جامعه ما دچار بی‌معنایی و بحران نیست. 177. سقراط حکیم که یکی از بزرگترین بانیان معناشناسی و علم تأویل و پدیدارشناسی در تاریخ جهان است، حدود 25 قرن پیش در دادگاهی که محاکمه می‌شد به جرم معناشناسی، نیاز مبرم جامعه یونان عصر خود را به تعریف دوباره واژه‌ها و مفاهیم الفبایی اخطار می‌داد که کسی نفهمید و بالاخره او را کشتند و 100 سال به طول نکشید که دموکراسی نوپای یونان تبدیل به وحشیانه ترین استبداد شد و منهدم گردید. نیاز جامعه ما به معناشناسی نیز به مراتب مبرم تر است. 178. معناشناسی خاصه در آخر الزمان که عصر انهدام مفاهیم سنتی و تاریخی است، یک نیاز فلسفی و فانتزی و تعارفی نیست، بلکه نیازی حیاتی و راز بقای ملل در این عرصه است. 179. یک بار دیگر اصل این علم را هجی می کنیم. معنی یعنی چه؟ وقتی که می پرسیم یعنی چه، منظورمان چیست؟ جستجوی معنای یک چیز، یک واژه، یک سخن، یک واقعه، یک پیام و یک مصیبت و درد به چه معنایی است؟ معنای یک چیز با خود آن چیز چه رابطه ای دارد؟ ما از معنای یک چیز چه انتظاری داریم که ما را ارضا کند؟ ارضا شدن در قبال یک معنا چه معنایی دارد؟ یعنی مشکلی از ما را برطرف کند و نگرانی ما را رفع نماید. پس معنای یک چیز تخطیرش در روان و اندیشه ماست. آرامش. آیا این است معنای هر چیزی؟ بنابراین دیگر به معنا نیازی نیست، زیرا صدها داروی آرام بخش و مخدر و روانگردان وجود دارند که جملگی جایگزین معنا هستند. عصر تخدیر و خودفریبی و اعتیاد و جنون و مالیخولیا همان عصر بی‌معنایی واژه معناست. بحران واژه معناست که بشر مدرن را به سوی خود تخدیری و خود دیوان سازی کشانیده است تا سرحد خودکشی. 180. بدین گونه شاید اندکی به حقیقت و ارزش معناشناسی به عنوان مبرمترین نیاز حیات بشر پی بریم. 181. تمام فجایع انسان مدرن ریشه در بحران واژه معنا دارد. یعنی انسان مدرن معنای معنا را گم کرده است و بی معنا شده است به معنای واقعی کلمه. یعنی در مواجهه با هر چیزی به جستجوی معنای آن نیست، فقط به جستجوی رفع آن و تخدیر و راضی کردن خودش است. 182. آیا می توان معنا را مترادف خود ارضایی روانی دانست؟ بدین طریق یک امر معنوی آن است که انسان را ارضا کند یا انسان را از شر چیزی رها کند. 183. از آنجا که امروز هر چیزی اساساً و عمدتاً یک شر و گرفتاری است، پس معنای هر چیزی آن است که انسان را از آن چیز جدا و منفک سازد و بیگانه نماید. بدین طریق معنویت یعنی تنهایی و انزوا و بیگانگی انسان از جهان. و نهایتاً از آنجا که منشأ شرارت و عذاب روح و روان خود انسان است، پس معنای انسان هم همان بیگانگی انسان از خودش است. و این معنا فقط از مواد روانگردان و مخدرات جدید برمی آید. 184. پس آخرین معنای انسان عبارت است از خود فراموشی و انهدام و فنای انسان. پس معنا عبارت است از نابودی و نابود سازی جهان و سپس بیشتن. 185. پس ترمینال همه معانی به نابودی می رسد. معنا یعنی فنا. 186. و این حاصل نابودی معنا در انسان جدید است. نابودی و فقدان معنا موجب نابود سازی جهان و خودکشی انسان است. 187. پس بهتر است باور کنیم که انسان مدرن نیازی حیاتی تر و برتر از معنا شناسی و احیای واژه معنا نداره. 188. پس آنچه که نجات نامیده می شود، اگر قرار است واقعی انسانی باشد و نه آسمانی، چیزی جز احیای معناشناسی و به طور دقیق تر احیای واژه معنا نیست. نجات معنا همان نجات انسان است، زیرا انسان همان معنای معناست. 189. این رساله را باید حداقل دو بار و هر بار با صبر و تأمل مطالعه کنید تا نوری از معنا در شما رخ نماید. معنای معنا. 190. پس در به ورود به علم معنا شناسی همانا معنا کردن واژه معناست و این در به نجات انسان مدرن است که دردی جز بی معنایی ندارد. 191. به زبان ساده انسان مدرن نمی داند که منظورش از معنا چیست، زیرا فهم او از معنا او را به نابودی جهان و سپس خودش کشانیده است. و این تنها معنای واژه معنا در فرهنگ مدرن بشر است. معنا یعنی فنا. 192. پس بیاییم واژه معنا را از فنا نجات دهیم تا خود نجات یابیم. 193. قبلا نشان دادیم که بر حسب فرهنگ جاهلانه بشری، معنا شناسی عرفانی وادی فنا نامیده شده است، حالان که در حقیقت همان وادی وجود جاویده است. حال انسان مدرن جبران بر آستانه فنای واقعی رسیده است و معنایی جز فنا نمی شناسد و نمی خواهد. پس بشریت در آخر الزمان بیش از هر دوره ای در تاریخ نیازمند و مستحق و آماده معنا شناسی عرفانی است به عنوان تنها راه نجات و بقا. آیا مفهوم است؟ 194. در حقیقت ناجی موعود به لحاظ معرفتی همان معنا و معناشناسی است. و یا این که ناجی کسی است که برای انسان در حال خود براندازی و خودکشی حاصل از بی‌معنایی معنا را به ارمغان آورد. 195. انسان امروز انسانی بی معنا نیست، بلکه ضد معناست. با همه مصائب مدرن حاصل نبرد انسان با معناست. یعنی انسان مدرن معنای هیچ چیزی را نمی‌خواهد. این نبرد او را با تمامیت حیات و هستی خود به بنبست و عداوت کشانیده است. چرا؟ زیرا انسان چیزی جز معنا نیست. انسان معنای جهان است و خود نهایتاً معنای واحده همه معانی است. 196. انسان بی معنا انسان بی وجود است و انسان ضد معنا انسان ضد وجود است، یعنی انسان ضد انسان. این است انسان مدر. 197. پس ناجی باید خود مظهر و مجسم معنا باشد، یعنی اسبه انسان. آیا نه این است؟ 198. ناجی باید نور معنا و معنای همه معانی باشد، یعنی جمال معنا. 199. این ظهور به خودی خود نجات بخش انسان است. 200. معنای انسان خداست. پس ناجی ظهور خدا از انسان است که نور معناست.